أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلمة ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. این دعای شریف رو با هم به پیشگاه خدای متعال عرضه می داریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. پر شده گوش فلک ز نغمه این و آن، خیر صدا آخر به گوش نغمه و آوای تو. ای پسر فاطمه تاج سر فاطمه، کی گیرد خاتمه غیبت کبرای تو. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، بر سلامتی و تأجیل ظهورشون صلوات ختم کن. عرض ادب به محضر سروران و عزیزان در هیئت محترم قتیل العبرات. محض من در جلسات گذشته که خدمتتون رسیدم و این هفته آخرین هفته ایست که من مزاحمتون هستم، چون آخرین شب جمعه ماه ربیع الثانی است، انس با خدا، راهکارها، موانع و برکات. من گفتم که خود این موضوع موضوعی که شاید انسان تردید کنه اثر رو منبر بیاد بگه یا نگه. چرا؟ به خاطر اینکه الان شما به یه آدمی که نمیدونه اینفوگرافی چیه بخوای برای او در مورد خصوصیات اینفوگرافی صحبت کنی، چه میتونی؟ طرف تو عمرش، اولش خودم، یک دقیقه مزه انس با خدا رو نچشیده، بعد من بیام برای شجب انس با خداست. بعد جالب اینه که این از اون چیزه که خیلی همون خیال میکنیم داریم. خب تا روزی هم که نچشیده که نمیفهمه نداشته که، تا روزی هم که نچشیده نمیفهم به تا به حال از این نعمت بزرگ من. خب من چی برام بگم؟ خود گوینده ممکنه من دیگه حالا بدون استخاره این موضوع رو انتخاب کردم. اون سه با خود اگه بخوام یه نمونه الان بهتون بگم، جوری که این پسر گلم ناراحت نشه یه جوری بهش آروم صحبت کنه. آره عرض کنم خدمتتون که زمان سابق با اتوبوس مشرف می شدن به حج. پس چی بود آقا بحث من در دو هفته گذشته؟ یه بحثی بود که از دهان من گنده تر بود، یا اللهی تبا تبایی، ولی بدون استخاره انتخاب کردم. میشه انس با خدا، راهکارها، برکات. یه نمونه از انس با خدا رو دوباره اول بگم، مصطفی قبل که حالا نمونه های دیگری می گفتم، نه همین نمونه رو، بعد برم تو برکاتش. زمان سابق میرفتن با اتوبوس نجف، کربلا، کاظمین، سامرا. امیدواریم این راه بسته نشه برای ایرانی ها و برای شیعیان انشالله. از اونجا به صورت زمینی با اتوبوس مشرف میشدن به مدینه و سپس مکه. نقل میکنم به یکی دو واسطه از یکی از رئیس کاروانایی که اون وقت از این جور کاروان خیلی سخت بوده، بیابان برهوت، من والدم مشرف شده، میگه اصلا هیچ چی تو بیابون نیست، خشک خالیه، به خصوص در عربستان. تا شاید دهه 40 هم اینجوری میرفتن حج خیلی ها. بعد این نقل میکنم از این کتابی که مطالعه کردم با دو واسطه معتبر. یکی از این رئیس کاروانا قبل انقلاب میخواست کاروان ببره نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، مکه، مدینه. روز حرکت بستگان این حاجی ها آمده بودن بدرقه شون. یه زن و شوهری تو این کاروان بودن. یکی از بستگان این زن و شوهر در گوش رئیس کاروان میگه حاج آقا اینا برای عبادت و زیارت اومدن، یه جوری برنامه ریزی بفرمایید که موفق بشن کارشون رو انجام بدن. گفتم اتفاقا منم خیلی طرفدار یه همچین زواری هستم. حالا نمیدونم شما شهرهای زیارتی اگه مشرف شده باشید گاهی وقتا اینجوریه تا دو شب میشینن گپ و گرده و بگو بخند، به خصوص با رفیقش کسی بره، بعد خوابشون میگیره دوباره خواب میمونن، میخواستم دارن حرم، نماز شبی، نماز صبحی، زیارتی، هیچ، ده دقیقه با آفتاب پا میشه، دو دقیقه نماز صبح میخونه، بودو بودو، یا مثلا خیلی وقتشون خارج از حرم میگذرونن، به خصوص الان که به خاطر طولانی بودن دوران حج 30 و چند روز ایرانی ها مکن، واقعا این طرف اهل همین انس با خدا نباشه خب یه خورده شاید بهش سخت بگذره، اما اگه انس داشته باشه، ولی یه رفیقی داشتیم که اهل انس با خدا بود، زنگ زده بود به من روزهای آخر ذی‌حجه، گفت چجوری برگردم از مکه، اصلا نمیتونم برگردم، خیلی آدم ها فرق بکنن تو رتبه ها. امام حسینی هم هست، هیئتی هم ببینیم. حالا به هر حال اینا مشرد، گفت من افتم من طرفدار اینجور حاجیام، حرکت کردیم برای دیدم همین جوره، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، یا تو حرم عبادت میکنن یا تو یک مدتی کمی تو هتل هستن و میرن حرم عبادت زیارت. مشرف شدیم مدینه، چند روزی مدینه پیغمبر بودیم و حرکت کردیم بریم محرم بشیم، لباس احرام بپوشیم بریم مکه. تو مسجد شجره، اون مسجدی که میرن مهاجیا لباساشون رو در میارن، دو تا تیکه لباس سفید تنشون میکنن، دیدین؟ یه اون مرده اومد پیش من گفت آقا من کمک میکنید به من غسل احرام کنم؟ خب اون موقع وسائل نبوده اونجا، 50 سال پیش، 60 سال پیش. مالا آفتابه آوردن براش رو دست آفتابه آب آوردم و مالا تو دستشوی هرچو قوز کرد و احرامش رو پوشید و آمد توی مسجد. مردم لبیکشون رو گفتن و اونجا بعد لبیک بگن محرم بشن برن مکه. گفتم فهمید سوار اتوبوس بشید. اهل کاروان داشتن سوار اتوبوس میشدن، دیدم این مرد ایستاده داره گریه میکنه. نمیخواستم حالش رو بگیرم ولی چون کاروان داشت حرکت میکرد چاره ای نداشتم. رفتم جلو گفتم آقا تلبیه گفتین؟ گفت نه. تلبیه چیه؟ گفتم نیت احرام کردی؟ گفت بله. گفتم اینه که من میگم تکرار کن، بگو لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. اینا رو با من گفت و گفت آجا لبیک یعنی چی؟ گفتم من همینقدر بلدم، یعنی خدایا اومدم. اینو که گفتم گریه شدید شد، گفت خدایا اومدم، افتاد همونجا از دنیا رفت. جنازه‌شو غسل دادیم، کنار مسجد شجره دفن کردیم. و حدیث داریم کسی در حال احرام بمیره روز قیامت لبیک گویان محشور میشه. این نمونه بود از انس با خدا. راهاشو دفعه های قبل گفتیم، راهکارهاشو گفتیم. یکی راهی مهمش دعاست، آنسنی بکه یا کریم، یکی دعاهای خیلی قشنگ شاید تو حرم امیرالمومنین دعا وارد شده. خدای ای خدای کریم منو با خودت انس بده. 3 ساعت حوصله دارم چرت و پرت بگم، 2 ساعت و نیم فوتبال نگاه کنم، 2 ساعت و نیم بحث کنم راجع به تیم محبوبم تو فوتبال، 10 دقیقه با تو نمیتونم حرف بزنم. آنسنی بکه یا کریم. باور کن رفقا، اونایی که اهل انس با خودن خیلی بهشون خوش میگذره زندگی، حتی اگه غرق مشکلات باشن، نون شب نداشته باشه بخوره، اگه اهل انس با خدا باشه. میگن مرحوم آیت الله آقای تبریزی روز تو مسجد اعظم، من حالا درس ایشون رو توفیق نداشتم اون وقت، ما خارج نمیخوندیم، مثل اینکه خدا رو شاهد گرفته بوده، گفته در نجف روزا که درس میخوندم یادم نبود و حواسم نبود که شب چیزی برای خوردن ندارم. الان بنزین که گرون میشه طرف شروع میکنه استرس و خودش ایجاد میکنه که من 10 سال دیگه چیکار کنم. مثلا دختر من الان 9 سالشه، 10 سال دیگه چجوری شوهرش بدم؟ خودشو شکنجه میده. ایشون گفته بود روز که درس میخوندم یادم نبود که شب چیزی برای خوردن ندارم. انس با خدا. من چند تا از برکات انس با خدا رو تو این آخرین هفته ای که مهمونتون هستم براتون بشمارم. 1. امام عسکری سلام الله علیه فرمودن من آنس بالله یا من انس بالله استوحش من الناس. هر کی با خدا انس بگیره با مردم احساس بیگانگی میکنه، تو وسط مردم احساس تنهایی میکنه. اولیاء خدا اینجورین، من و شما که میریم پیششون به خاطر اینکه خب توهین به مؤمن حرامه، شکستن دل مؤمن اشکال داره، باید لبخند بزنه منو تحویل بگیره، حرفم با من میزنه، تازه تو دلش هم باید منو از خودش بهتر بدونه. ولی من اما با گند گناه من حرف اصلا خفش میکنه، اذیته، هیچ با من احساس و انس نمیکنه، هیچ وقت هم به روی من نمیاره. پیش گفتم آقای صدیقیان گوشه ذهنت سیف کن، اینو شاید کمتر جایی گفتم، اولیاء خدا معمولا تو مردم راحت نیستند. بله او گناهکار را از خودش بهترم میدونه، میگه شاید خدا به این مرد توفیق توبه بده و منو به گناهم مؤاخذه کنه، این قدم اول معنویته. او را از خودش بهتر میدونه، هیچ جمله‌ای که او بفهمه باهاش راحت نیستم بهش نمیگه، ولی کلن راحتش با خداست. و اگه کسی از جنس خودش پیدا کنه، اکثر مردم چی هن؟ یه خوره باش رفشه و بی غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، حرف رکیک نزن، جوک ناجور نگو، مزخرف نگو. اذا وجدت مؤمنا عاقلا فآنسه، اگه مؤمن عاقلی پیدا کردی باش انس بگی. چرا؟ چون او انس با او صحبت خداست، صحبت معنویاته. تجربه چی عرض بکنه حالا؟ اما اگه کسی این حالت بشه، لذا رفیق بد اصلا نمیتونه داشته باشه، اصلا نمیتونه با کسانی دمخور باشه که تشویقش میکنن به گناه. این انس با خدا داره، انس با امام زمان داره، خلوتش توسل به امام زمانه، خلوتش گریه برای امام حسینه. این اگه با کسای رفیق بشه که معنوس شدن با اونا این حالو ازش میگیره، خوشش نمیاد با اونا معنوس بشه. استوحش من الناس، آقا این حرفا از دهن من گنده تر و من اینجور منبرات جن نرفتم تا حالا خیلی چه اینجوری ها یاد تو دلت مسخرم نکنه آقای صدیقیان، بگید چی داره میگه. حالا اینجا بدون استخاره گفتم، دنگ اون گرفتن یه حرفا بزنیم. شما چند نفر تو زندگی دیدی که اگه بخوای غیبت کنی بگن غیبت نکن؟ چند نفر دیدی که اگه جلوش به کسی تهمت بزنی بیاد دفاع کنه از اون؟ تو این شیخه را دیدی رو منبر هی میخواست پوز بده بگه سواد دارم؟ آقا تهمت نزن. این مادر شوهر منه دیدی از روز اول عروسی با من لج داشت، قیامت جواب میدی؟ چند نفر دیدی که اصلا جلوی این کارا رو بگیرم؟ تو همین قدم اول. حالا اونایی که اهل انس با خدا این حرفا حالشون رو به هم میزنه، لذا کسی از سنف خودش پیدا کنه با هم انس میگیره. یعده هاشون هم معمولا حرفایی که به درد میخوره، حرفای معنویه، بحث علمیه، حرفایی که به خدا برگرده، به خدا برگرده. یه استادی داشتم 23 سال قبل، گویا آقایی ما باهاش صحبت می‌کنیم 5 ساعت که حرف می‌زنه 4 ساعتش تو داره گریه می‌کنه. اونس داره، این اونسا خوبه، این اونسا قشنگ. استوحش من الناس، دوم حالا استیحاش داره به کجا میرسه؟ متنفر میشه از گناه. اگه ببینه یه نفر داره ارتباط مخلوق و با خالق قطع می‌کنه بسیار میرنجه. اما جای طباطبایی که اینجا تو این هیئت محترم هم زیاد منبر میرن، من بار اول این روایت رو از ایشون شنیدم، شاید مثلا 13 سال پیش 14 سال پیش، بعدم خودم مراجعه کردم. روایت در علل الشرایع فرمود کان رجل فی الزمن الاول، قریب به مضمون میگم که این عبارات یادم رفته. یه مردی تو اون زمانهای اول که نمیدونم مراد امام صادق چیه، طلب دنیا من الحلال، رفت دنبال دنیا از راه حلال، به دنیا نرسید. بعضی هر دری میزنن روزیشون زیاد نمیشه. شکر. بله. ثم طلب دنیا من الحرام، سپس رفت دنبال رسیدن به دنیا از راه حرام، بازم وضعش خوب نشد، بازم کارش نگرفت. خیلی بده که آدم وقتی از حلال مایوس شد بره تو کار کسب درآمد حرام، دنیای حرام. ابلیس به صورت یه مردی در اومد، به نظرم گفت تو روایت داره بسون آمده، گفت میخوای وضعت خوب بشه؟ گفت بله. ابلیس گفت دین اختراع کن. موریدات زیاد میشن، فالوورات بالا میرن، بیا بگو خدا اگر به خاطر حجاب عذاب کنه از داعش بدتره. دو اومدی اون بی حجاب میشن طرف دارد. اینا تو روایت نداره، با من دارم تطبیق میکنم به زمان خودمون. بیا بگو بابا اصل دینی نیستش که این نماز بخونی و اهدنا الصراط المستقیم، و دلت پاک باشه، دین اختراع کن. آقا این نامردم حالا دیگه ازت نفرمودن چه دینی اختراع کن، نه هر جور دینی اختراع کنی طرف دار داره، از اون احمد الحسنی که توی عراق نمیدونم وجود خارجی داره یا نه، نوشتن دانشگاه رفته. امام زمان دانشگاه میره؟ امام زمان دانشگاه میره؟ لیسانس میگیره یا علمش لدنیه؟ او طرفدار داره. بخش زیادی از شلوغی های عراق شنیدم کار اوناست الان. حالا سعودی پشتشون، اسرائیل، هر کی هست که جبهه باطلن دیگه. خب طرفدار داره این آقا. اومد دین اختراع کرد، دین اختراع کرد و کارش گرفت، فالوورا رفت بالا، همه دعوت. تعابیر از منه. یه روزی مثل این که جلوی آینه موهاشو شونه میکرد، دید یه موهاش یا ریشش سفید شده، گفت ای داد بیداد، این همه آدمو گمراه کردی بدبخت، چی جواب خدا رو میدی؟ الان آقایی که میاد علیه حجاب صحبت میکنه، خودش هم بره زیر خاک فایل صوتیشو گوش میدن، به بی حجابی جرأت پیدا میکنه، در گناه شریکه، شوخی نداره. کتاب نوشته 42 سال پیش تشیع علوی، تشیع فلان، عقاید حق شیعه رو گفته. اینا عقیده صفوی است، عقیده ائمه نبوده. هر نیم بوش دانشجو دارن میخونن گمراه میشن، آتیش تو گور اون میره. بله شوخی نداره خدا، گمراه کنی کسی. 40 سال پیش ترانه خونده یه خانومی، الان دل خاک خوابیده، جوونه داره تو تهران شب میذاره تو گوشش گوش میده. گناه این شریکه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. آقا اینم کارش گرفت، کارش گرفت و جلو آینه داشت موهاش شونه میکردید سفید شده، گفت خدا چیکار کنم؟ رفت پیش پیغمبر زمان ظاهرا، آقا چجوری توبه کنم پیغمبر خدا؟ فرمود هر کی گمراه کردی برگردون، هر کیو گمراه کردی برگردون. مردم رو جمع کرد و حالا رفت رو منبر، و حالا اون موقع منبر بوده، تریبون بوده، پله بوده، من نمیدونم. همه مریدا رو جمع کرد، گفت آی مریدا، این دین من قلابیه، خودم هم حق بازم، حق با پیغمبر زمانه. گفتن بیا پایین، خودت گمراه شدی. چجور خدایا؟ گفتن خودت گمراه شدی، بیا پایین. رفت خدمت پیغمبر زمان، چی کار کنم؟ خطاب شد از ناحیه خدا، تا تمام اونایی که از راه من برگردونده دوباره به راه من نیاره، توبهشو قبول نمی کنم. حالا قطع کرد ارتباط او چند هزار نفر رو، تو روایت نداره چند نفر رو گمراه کرد، صد نفر، هزار نفر، مثلا چند هزار تا. ارتباط اون چند هزار نفر و اون مرد با خدا قطع کرد. خدا گفت همشون، نه 90 درصدشون، نه 99 درصدشون، تا همشون رو نیاری تو دین حق نمیبخشمت. آقا یک کسی نعوذ بالله نماز نمیخونه امشب، فردا شب یه خدا غلط کردم، قضاشو به جا میاره، توبه میکنه، به نماز اهتمام میده، خدا امید هست که بیامرزتش. یک کسی هزار نفر بی نماز میکنه، 5000 تا دختر بی حجاب میکنه، با روزه امام حسین بعد من نمیدونم چی میشه. نسبت به دشمنان امیرالمومنین میاد دل اینه نرم میکنه، میگه نه اینجوری هم نبود. نه جواب خدا رو چی میدن؟ خب حالا حضرت زهرا ببین، یه وقتی تو چی شد؟ یک وقت به کسی میگه نماز نخون، حجاب نداشته باش. حضرت زهرا دید در سقیفه، دیدن در سقیفه ارتباط چند میلیارد نفر با خدا قطع شد 24 ساعته. نمی‌چونه دیگه ما، یعنی کسی، خدای متعال میگه علی ابن ابی طالب خلیفه منه، حجت منه، هر کی اینو به عنوان خلیفه من قبول داره، به بندگی به رسمیت میشناسمش، قبول نداره اصلا کاری باش ندارم، ارتباط من با او قطعه. صدیقه اطهر دیدن 24 ساعته ارتباط چند میلیارد نفر را سقیفه با خدا قطع کرد. الله اکبر. کسی که تمام وجودش انس با خداست، چه آتیشی به دلش افتاد؟ همین بود، چون انس با خدا داشت، چون دستور خدا زیر پا گذاشته شده. واقعا یه نفر که با اهل ولایت امیرالمومنین نیست نمیتونه با خدا انس بگیره. طعمه نماز به درد بخور تو عمرش نمیچشه، چون راش قطعه. ممکنه الان کمی گریه بکنه، اون شیطانیه، راش قطعه، هیچ راهی نداره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن لا یقبل الله ایمان عبد الا به ولایته و البراءت من اعدائه. خدا ایمان بنده ای رو قبول نمی کنه مگه با ولایت علی و بیزاری از دشمنان علی. صدیق طاهره این راه دیدن سقیفه قطع کرده. نزا یکی دیگه از برکات انس با خدا بیتابی در مقابل قطع رابطه مردم با خداست. مرحوم آشق عبدالکریم حائری شرمنده فرمود مؤسس حوزه علمی قم، پسرشون به نام آقا مرتضی حائری، من اسمش رو این دو نفر ندیدم، آشق عبدالکریم که سال 15 فوت کرده الان میشه 83 سال، پسرشون هم فکر کنم سال 64 فوت کرده. آشق عبدالکریم به پسرشون گفتن بابا چرا مرد؟ گفت پدر من میرفت درس با اولاق، اول بیهجابی رضاخانی دید یه خانومی بیهجاب کنار خیابون ایستاده، رو اولاق تب کرد از ناراحتی. دیندارشون ببین ویتره نبوده، با کاریکاتور نبوده، با کسی اینجور. گفت منو برگردونید خونه، من توان درس دادن ندارم. آمد خونه، 2 هفته مریض بود و فوت کرد. پدر من دق کرد و مرد. این اثر انس با خداست. اما اون سبا خدا که نماش هست، طرف براش مهم نیست. پاره تنشم بیدین بشه براش مهم نیست. از تلخترین خاطرات عمرم، یه خانمی در تهران به من تلفن کرد، آجا من یه مشکل بسیار بدی دارم. بودم چیه؟ گفت من شوهرم اهل قرآن، اهل نمازه، یه خانم میاد تو خونه ما گاهی کار میکنه، کمک میکنه، پول بهش میدیم. شوهر من شاید گاهی نگاه هایی به این خانم میکنه، احتمال میدم میخواد با این ازدواج کنه. خانم خالا شما چرا فکر خیال بد میکنی؟ می نمیگی متدینه؟ حالا آقا یه سوال فرعی هم دارم واقعا میمونه مشکل. یه دوتا دختر دارم 27 ساله 22 ساله، اینا هر کدومش یه دوستی دارن از جنس مخالف، روزی 3-4 ساعت هم با هم هم. گفتم خانم این برای تو مشکل فرعیه، به اون نگفتند بی غیرت. این دختر توی پاره تن روزی 4 ساعت با این نامحرمه، تو برات مهم نیست، تو فکر این رفتی که شاید. الله اکبر. گفت این برات مهم نیست، ناموس این خانواده است با نام. گفتم زود عقد کنید اینا رو ببینم. چقدر بده وقتی که آدم دستور خدا براش تو اولویت نباشه، پاره تنشم. این واقعا خیلی از یه عده زیادی از مردم که اصلا با دین کار ندارن، اونا نه مسجد میان نه پا منبر میان، ما با اونا کار نداریم. من اینقدی که براش مهمه دخترش کنکور قبول بشه و پوز بده تو فامیل، که باش ناراحت نمیشه که حالا دخترش فرستاد خوابگاه دانشگاه ارومیه، بعد یه سال چادرشو برداشت در اثر حشر نشه با دخترای خوابگاه. تازه یه سری پول داره هستن، میلیاردر که میشه بچه رو میفرسته خارج. شما 500 میلیارد تومان پول داشت، شما چیکار کنی با پولت؟ زود بفرست خارج. کیو پسر 18 ساله داره چیکار بکنه اونجا؟ عفتش، دینش، نمازش. آجو میزنه آجا دعا کنید پسرم به همه چی بی اعتقاد شده. من که طعنه نمیزنم، شاید جایز نیست شرن، تو دلم میگم خاک تو سر داخل تو اینقدر نفهم. چون پول داشتی حتما باید خدا نور شب محتاجت میکرد. به خدا خیلی از مردم که پول دار نمیشن خدا خیرشونو میخواد. تو فقط برو آمار بگی تو خانواده های متدین نه دین ستیزا، چند نفر به خاطر پول زیادی که نمیدونه با این همه پول چیکار کنه، رو پول خوابیده، استخر پوله. دختر پسر جوان ازدواج نکرده رو فرستاد دل کشور کفر، یه وقتی از خودش هم هست، نظارت داره، دوتا معلم اخلاق داره، معلم قرآن داره، بعضی اصلا تو خارج دینشون رو حفظ کردن، یه اقلیتی هم ما هم دیدیمشون توشون هم منبر رفتیم. یه پس جوانی بود توی آلمان به من میگفت حاجی آقا من بچه مشهدم، از وقتی که آمدم توی کشور هر فسق و فجوری برام آماده بود، تنها گناهی که اینجا میکردم و ترانه گوش میدادم، از وقتی اون گناه رو ترک کردم آهنگم دیگه گوش نمیدم، انس من، علاقه قلبیم، عاطفیم با امام زمان خیلی بیش از گذشته شده. آثاره اون سبا و برکاتی که آدم گناه رو ترک کنه ولی اونجا بود. ولی یه دیر زیادی هستم. خب میفرسته با شما آمار بگید چند تا از این بچه هاشون فرستادن اونجا و بیدین شدن. نه بیدین، همه چی گشتن کنه، الان خوشحال میشه باباشم بمیره، عاطفه انسانی هم که یکیشون گفت بابای گفت پسرم بهم زنگ میزنه میگه کی بمیره بیام ارثتو بخورم، از امریکا زنگ میزنه. بله پول زیادی دارید نمیدونید چیکار بکنید، اهل کار خیرم که نیستید یا کم هستید، برو خارج. من اون انتقاد نمیخوام بکنم، میخوام بگم وقتی طرف عهد انس با خدا نبود حتی پاره تنشم بی خدا بشه براش مهم نیست. نمیدونم میگم میرزا قمی بود که پتلیشو خیلی دوست داشت پسرش بشه داماد او، اینقدر دعا کرد پسر اصلا از دنیا رفت. حالا من نمیگم دعا کرد که او بمیره، که پسر آلوده نشه. پس دوم این برکت انس با خدا، اهمیت دادن به قطع رابطه با خدا. خروش حضرت زهرا باور کنید مال همین بود، دید مردم دارن بی خدا میشن، یعنی وقتی که علی را گذاشتی کنار چیزی از دین نمیمونه، فریاد کشید، خطبه خوند، دفاع فیزیکی کرد، کتک خورد، من خطبه فدکیه، خطبه عیادتیه، چه جمله زیبایی صدیقه طاهر فرمود اگه علی رو خلیفه میذاشتن بشه قریب به این مضمون، لمختلف فی الله اثنان، حتی دو نفر درباره خدا با هم مخالفت نمیکردن، یعنی جامعه بشر میشد خداپرست، بشریت میشد خداشناس. الان بشریت چیکار از شیطون پرست؟ رئیس دنیا کیه؟ یه حیوان درنده. بچه 5000 تا بچه تو یمن مردن. دو هفته قبل اخبار گفت یه کودک 2 ساله دختر ایرانی به خاطر تحریم بیماری پروانه ای مرد. من اصلا میگم خودم حالم بد میشه. این حیوان رئیس دنیاست، ترامپ. دنیا به این میگه تو طرفدار حقوق انسانی. چی بانه سقیفه این کاری کرد؟ دنیا بشه شیطان پرست، حیوان پرست. به جای اینکه بیاد تحت ولایت خدا، رفته تحت ولایت شیطان، شده مرید و نوکر حیوانات درنده. واقعا حیوان شاید اینجور نباشه. شاید یه حیوان درنده حاضر نباشه اینجور بچه 2 ساله بی. نمیدونم. دنیا اینه الان. صدیقه طاهره فرمود اگر علی را کنار نمی گذاشتند، اگر علی را کنار نمی، دو نفر در مورد خدا اختلاف نمی کردن، این برکت دیگر انس با خداست. برکت دیگر انس با خدا. برکت سومش دوری از گناه به سبب نگرانی از دست دادن انس. کسی که اهل انس با خداست میگه خب الان یه کلیپ برای من فرستادن، فکر میکنم بازش کنم پوش صحنه هایی باشه تحریک شهوت داره، میاد با کنم میگه امشب میترسم نماز شب میخوام بخونم و حال هر شبمو بگیرن و هفته بعد برم مشهد، نکنه تو حرم امام رضا حال همیشه نداشته باشه. باور کن یه دینجوری هن، اقلیت هن، به من شما هم نمیگن ولی هستن از ترس اینکه اون حال انسشون. میگه حالا من این حرفا رو چی شد که تو این هیئت زدیم بدون استخاره نمیدونیم، چون اینا خود گوینده اول خیلی پرت از این حرفا، ولی بعضیتون میخوره که این حرفا رو بفهمید. اولی که میخواد گناه نکنه اصلا به خاطر همینه، میگه من هر شب برای امام حسین گریه میکنم، من با امام زمان یا انسی دارم، الان این ترانه رو گوش کنم، الان غیبت کنم، مادرم بهم گیر داده سرش داد بزنم، نه 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 ترسم ازم بگیرن، ترسم بی دل کسی نمیشکنه، چون بشکنه میدونه ممکنه اون حالو ازش بگیرن، ممکنه اون حالو ازش بگیرن، متلک به کسی نمیندازه چون که ناجور نمیگه، اثر انس با خداست. اینا اثر انس میگه من رفاقتم با خدا به هم میخوره. خب یا شفیق و یا رفیق، فکرن یه دعای شبای جمعه دوست داشتی بخون، دعای مشلول، آقایون که الله خیلی شد حوصله عبادت ندارن ولی استثنان اینه بخونید، تو مفاتیح هم هست، تو موبایلت هم هست، یا شفیق و یا رفیق، یا رکنی الوثیق، ای رکن قابل اعتماد من، یا جاری اللصیق، ای همسایه چسبیده به من. خدا که فیزیکی جا و مکان نداره، یعنی اینقدر باید اونس دارم همیشه پیش خودتم. این دعای حضرت آسیه رو دقت کردی تو قرآن، مال اونس با خداست. حضرت آسیه کی بود؟ یه خانومیه 40 سال تو خونه کثیف‌ترین آدم زندگی کرد. آقای علوی دیر نشه ببخشید ساعت، جوری ایمانش حفظ کرد خدا تو قرآن ازش تعریف میکنه. آخه خیلی حرفه با شما 40 سال همنشین فرعون باشید، روایات ائمه رو درباره آسیه ببینید، دینت از دست ندی، اونست با خدا. نختی فرعون فهمید حضرت آسیه ایمان داره، گفت آسیه کافر شو به خدا، گفت نمیشم. اجازه داشت تقیه نکنه، اجازه داشت تقیه نکنه، سودال خابون ننش با میخ 14 پاشو به زمین کوبیدن، داشت درد میکشید، از هوش رفت، از درد به هوش آمد. حضرت موسی از مقابلش رد شد، با نگاهش از موسی خواست، با نگاهش از موسی بن عمران خواست دعا کنن خدا دردش رو آروم کنه. موسی علیه السلام دعا کرد، خدا درد آسیه رو آروم کرد. اینجا رفقا گوش کن، السلام علیکم، شروع کرد با خدا حرف زدن، دعای او رو خدا تو قرآن میاره. ببین چقدر انس داره با خدا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، خدا این اندکه نشون میده خیلی انس داره با خدا. خدایا یه خونه پیش خودت، یعنی چی؟ خدا که جا نداره که، یعنی در جوار رحمتت یه خونه پیش خودت در بهش برای من بنا کن. امام صادق سلام الله علیه فرمودن زمانی که آسیه این دعا را کرد، خدا خونه آسیه رو تو بهشت نشونش داد. آسیه لبخند زد، فرعون آمد بالا سرش، گفت من او رو به میخ کشیدم شکنجه کردم، داره میخنده، دیوانه شده، این دیوانه شده. آسیه از دنیا رفت. میدونید به کجا رسید؟ این انس با خدا او رو به کجا رسوند؟ شد خدمتکار حضرت زهرا. کی؟ در روز ولادت حضرت زهرا. زنه مکه گفتن با یتیم ابو طالب ازدواج کردی خدیجه، نمیاییم کمکت. در اونج غربت و تنهایی دید 4 بانو آمدن. اولی گفت من مریم مادر عیسایم، دومی گفت من آسیه همسر فرعونم، سومی گفت من ساره همسر ابراهیمم، چهارمی گفت من کلثوم خواهر موسایم. کمک کردن، صدیقه طاهره به دنیا آمد. به قول آقای سازگار، زنان مکه چه قابل برای قابلگیش، که از بهش رسیدن مریم و ساره. مریم و ساره همچو حوا شمیم جنت را، مریم از بویت استعاره گرفت، دست بر دامن تو آسیه زد، فیض از محضر تو ساره گرفت. انس با خداست. 40 سال کنار فرعونی، فرمود از مردا 4 زنی که کامل شدن از خانمه کش آسیه است، روایت اهل بیته. دعایشو تو قرآن خدا نقل میکنه. الله اکبر، این همه آدم با خدا حرف زدن، خدا نقل نکرد، بگه چند نفر دعای آسیه رو نقل میکنه. سومیش آقا پرهیز از گناه به خاطر نگرانی از دست رفتن انس با خدا. جوونا رفقا باور کنین، خیلی ها که گناه نمیکنن چون نگرانن که اون لذات معنوی که خدا بهشون داده از دست بره. بله از آخرت میترسن، از جهنم میترسن، از بی‌برکت شدن زندگی میترسن. امروز تلفن کرده از تهران به من میگه میخوایم شب سال بابام نی بزنیم. گفتم خانم یه جا بود مردم یاد قبر و قیامت، اونم میخوان خراب کنی، بابات اذیت میشه، اذیت میشه. گفت آخه میگن حضرت موسی نی زده. گفتم غلط کرده، کی گفته؟ میخوای نی بزنی بزن، چیکار به پیغمبر خدا داری؟ پناه به خدا، یه مرجع تقلید این کارو نمیکنه، یه امام جماعت این کار نمیکنه. با پیغمبر و اولوالعزم نستجیر بالله، نستجیر بالله. برای اینکه تو میخوای غلطی بکنی غلطی بکن. گفتم الحمدلله خانم همه عروسی ها پره دیگه، چیکار به مجلس ترحیم داریم؟ همینه انس با خدا گرفت. جمع و جور کنم، من این 3-4 هفته که مزاحم بودم در این هیئت محترم، برادر عزیزمون آقازاده آقای شریف که با زحمتی، حالا از وقتی هم که هیئت افتاده تو مسجد، خب بالاخره زحمت اینا بیشتر شد، برادر بزرگوارم آقای علوی نژاد مداح اهل بیت و دوست با سابقه ما، ان شاء الله مجلسون همیشه گرم و مورد عنایت امام زمان سلام الله علیه همیشه باشه. انا جو با انس با خدا صحبت کردم، امشب 3 از برکاتشو گفتم. من آنس بالله استوحش من الناس. دوم ایتاقتی در مقابل قطع رابطه مردم با خدا، که گفتم بزرگترین مصداقش صدیقه طاهره است. در سقیفه رابطه قطع شد، خروشید تمام قصه ها. سومم پرهیز از گناه به خاطر نگرانی از رفتن انس با خدا. این پشت سرم نوشته که فبکل الحسین سلام الله علیه، جمله ای است، مضمون جمله ای است که از حضرت رضا خطاب به ریان ابن شبیب نقل شده. یه بانو آقای هفته قبل من مراجعه کردن، پسرشون سر داره 13 ساله، مرتب تشنج و حالات چیز بیچاره، دلم سوخت براشون. حاجت اونا رو در نظر بیارید، شفای مریض اونا رو و شفای همه بیمارا و رفع گرفتاری و در صدر همه حوادث ظهور امام زمان علیه السلام. امشب دلم افتاد اگه آقای علوی نژاد موافق باشه دلمون بره پایین پای امام حسین، همون جایی که قبر جوانش علی اکبرشه. مرحوم حاج محمد علامه میگه روز 8 یا 7 محرم تو که کربلا روزه علی اکبر علیه السلام خوندم. قبل از صدام ملعون یه مدرسه علمیه بود کنار صحن سیر و شهدا به نام مدرسه حسن خان. یه آقای طلبه معمم پیرمردی دست من گرفت برد تو اون مدرسه بعد از روزه، گفت آقا من با رفیقم سالها تو این حجره مباحثه داشتیم و درس می‌خوندیم. اول صبح هر روز مشرف می‌شدیم حرم امام حسین. شبای جمعه نیمه شب یک صدای خیلی حزینی به گوش ما میرسید، نمیدونستیم صدای ناله از کجاست، صدای ناله کیه. رفیقم مریض شد، حالش سنگین شد، به من گفت فلانی قدر این حجره رو بدون. یه شب سید الشهدا رو خواب دیدم، عرض کردم آقا من میدونم تمام این زمین خونهای مطهر شما و اصحاب شما ریخته، ولی دو تا سوال دارم. یکی این حجره ما چه خصوصیتی داره؟ دوم این صدای ناله شبای جمعه صدا ناله کیه؟ فرمود حجره شما همون جاییه که پسرم علی از بالای اسب زمین افتاد. صدای ناله شبای جمعه صدا ناله مادرم فاطمه است. هنوز میاد گریه میکنه. آه. اومد خدمت بابا، اجازه میدان گرفت، فرمود برو اما اول بخورا و اماد خدافزی کن بابا علی اکبر و تو خیمه بانوان مهارم صدا می زدن ارحم غربتن و علی به غربت ما رحم کن حرکت کرد ابی عبدالله محاسن به دست گرفت دست زیر محاسن بود صدا زد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا منطقا برسول خدایا شاهد باش یه جوانی رو فرستادم که از همه مردم به پیغمبرت شبیه تره هم ظاهرش هم اخلاقش هم حرف زدنش به کجا می روی ای یوسف زهرا پسرم گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم صبر کن اهل حرم سیر ببینند تو را ورنه آین به دنبال تو آنها بذرم در برم سرو قدم راه برو چند قدم در برم سرو قدم راه برو چند قدم تا کنم قد تو را خوب تماشا بذرم بذرم می روی لیک بدان خون پدر گردن توست تو مرا می کشی از غصه ندا بذرم بذرم جنگ نمایانی که اومد خدمت بابا یا ابه العطش قد قتلنی بابا تشنگی داره منو می کشی بابا آه علی که میدونه باباش آب نداره چرا آمد پرسی
نمیدونیم قطعی نمیتونیم بگیم
دلایل مختلفی گفتن شاید یه دلیلش این بود بابا حجت خدا تویی همه کارا دست تو اجازه بده شهید بشم بذار برم اما هر دلیلی داشت خدا میخواست روز عاشورا هی دل امام حسین بسوزه دیدی بابایی به بچهش اگه مشکلی داره بگه انشالله میمیریم و شیره در بشه فرمود برو از دست جدم سیراب بشی آه نگم چی کردن یه وقت از بالا اسب زمین افتاد
جمله ای آقای میرباقری گفت خوشم اومد
نمیخواست بابا جو بکشه تو میدون باباش اذیت بشه از طرفی هم نمیخواست خداحافظی نکرده بره شاید با خودش گفت من خداحافظی میکنم اگه بابام دوست داشت بیاد اگه نخواست نیاد صدا زد علیکه من سلام یا آبا تو بابا منم رفتم خدا حافظ بابا ابی عبدالله با عجله اومد بالا سره ای مصطفی تمثال من
داغت شکست بال من، چشمان خود با کن علی، دارد تماشا حال من. پسرم گیسوی تو خم در خم است، اشک تو مثل شبنم است، اما به مثل مادرم عمر تو کوتاه و کم است. صدا زد لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. هر کجا نشستید صدا بزنید یا حسین.